الشيطان الرجيم
فيش بنايات مهم نسمع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامتی حضرتش و شادی قلب نازنینشون یک صلوات ملحد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بعضی از دوستان رو ما زیارت نکرده بودیم در سال 95، انشالله که سال خوبی داشته باشید، مبارک باشه براتون. هرچند که ما این جلسه سلام علیکم جلسه اول هیئت نیست، جلسه دوم هیئته، قابل توجه بعضی ها. جلسه اول هیئت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود که گذشت. اون تو این جلسه هم به دلیل عوض شدن فضا و مکان، هم به دلیل اینکه ممکنه حالا تا بیان پیدا بکنند و اینها، همین که سال جدید رو دوستان با انرژی شروع کردن، یه مقداری خلوته و علا ای حالن انشاءالله که امشب که شب اول ماه رجب هست و شب ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، انشاءالله بتوانیم یه توشه ای داشته باشیم و توشهی برداریم که تا نه آخر ماه رجب، نه آخر ماه شعبان، نه تا آخر ماه مبارک، بلکه برای عمرمون به درد بخوره. در نتیجه طبق روال همیشگی توسلمون رو به بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، هدیه کنید به پیشگاه مطهره و منوره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه.
خب شب ولادت امام باقر علیه السلام و شب اول ماه رجب، سلام علیکم، یه حدیثی از امام باقر علیه السلام عرض میکنم و پیرامونش یه چند کلامی. چون اول سال 95 و اول ماه رجبه، بهترین فرصت برای حرکت، سیر و سلوک، قدمی به سمت خدا برداشتن علی الظاهر مهیاست. چون خیلی‌ها برای ماه رجب، شعبان، رمضان ویژه برنامه دارند، برای خودشون برنامه‌های سیر و سلوکی دارند. خب این باید یه مقداری روش صحبت بشه که انشاءالله بهتر از سال‌های قبل باشه. ما یه قله‌ای داریم به نام لیلة القدر، شب احیا، که باید به اون قله برسیم. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اینها میفرمودن که شما فردای صبح 23 یعنی فردای شب قدر از صبح 23 برنامه ریزی بکنید برای لیلة القدر سال آینده. یعنی بزرگان یک سال کار میکردن برای یه شب، یعنی یک سال سیر و سلوک داشته که یه شب رو احیا داشته باشه. احیا به معنای این که زنده بشه. یا الله جواب فرمید، خوش آمد، مشرف فرمید. خب اون قله لیلة القدره. حالا ما یک سال که حالشو نداریم تزکیه نفس و سیر و سلوک داشته باشیم که مثلا شب قدرمون چی بشه، ولی اقلش اینه که ما از ماه رجب یه خورده هوای کار رو داشته باشیم تا به یه نقطه‌ای برسیم. اگه کسی بخواد به اون قله برسه باید حرکت بکنه. کار یه روز دو روز نیست. کار این که من بچرخم برای خودم بعد یه دفعه مارمزون بخوام آدم خوبی بشم نیست. کار یه شب قدر نیست. حداقلش اینه که یه دو ماه باید وقت بگذارم، رجب و شعبان رو کار بکنم، برای اینکه ماه مبارک رو ثمر بده و اوجشم اون شب احیا به اون قله برسم، احیا بشم به اون معنایی که مد نظر خداست. یعنی این که من لیلة القدر رو بتونم درک بکنم. ممکنه یه کسی 80 سال از عمرش گذشته باشه، این 80 تا لیلة القدر رو هم شبا تو مسجد نشسته تا صبح بیدارم بوده، اشکم ریخته، ولی درک نکرده لیلة القدر رو. به نشونش هم اینه که پیشرفتی نداشته. ولی اون یک شب به اندازه 1000 ماه، یعنی تقریبا 80 خورده ای سال، تقریبا 83 سال انسان رو جلو میبره. یه شب اگر درک بشه، شما به اندازه یه عمر انسانی حرکت داری به سمت خدا. این خیلی فوق‌العاده است، به سادگی نمیشه دستش داد. خب میگن دو ماه هوای خودتون رو داشته باشید. خودمون هم نمیخوایم بکشیم. حالا عرض میکنیم که چه باید کرد. از طرفی امسال رو مقام معظم رهبری فرمودن که سال اقدام و عمله. هرچند که قبلش یه اقتصاد مقاومتی، یه عنوان اقتصاد مقاومتی داره، بعد میفهمن اقدام و عمل. حالا رو بحث اقتصاد مقاومتی و اینها ما صحبت داریم، ایشالله به جاش. خیلی هم حرف داریم برای خودمون، چون یه بخشی از اون دستوراتی که ایشون فرموده مال مسئولینه، یه بخشش مربوط به ماست. اگه قرار اقدام و عملی باشد که باید یه کاری بکنیم دیگه. به جای خودش ایشالله روش صحبت خواهیم کرد، مفصل هم صحبت خواهیم کرد. اما این عنوان اقتصاد مقاومتی شما بردارین، اقدام و عملش یه تکلیفیه، یه دستوریه. سال 95 بهار، از این طرف خورده به ماه رجب، بهار دلهاست، از این طرف هم فرمودن اقدام و عمل، پس بلند شیم یه کاری بکنیم دیگه. یه روایت از امام محمد باقر علیه السلام که امشب شب میلادشون هست بخونم، بعد دو سه تا نکته عرض بکنم و انشاءالله که تا اون موقع مده ها برسند و ما زودتر تحویل بدیم امشب که بیشتر استفاده کنیم. جابر ابن یزید جعفی، میدانید دیگه، حداقل از بنده که زیاد شنیدید، ایشون یکی از اصحاب بزرگ امام باقر و امام صادق علیه السلام و 70,000 حدیث میگن در سینه جابر هست. 90,000 تا هم گفتن که ایشون 90,000 تا حدیث حفظه، احادیث سر اهل بیت که به کسی هم نمیتونسته بگه. گاهی میرسید خدمت امام باقر علیه السلام، میگفت آقا سینم سنگین شده، یه راهی به ما بدید، چون این مطالبی که شما به ما گفتید سرریز کرده، سینم سنگین شده، نمیدونم به کی بگم، آدمشو پیدا نمیکنم. حضرت میفرمایند حق نداری به کسی بگی. میری تو بیابون سر میکنی تو چاه، به چاه پیدا میکنی، سر به چاه، میگی حدثنی محمد ابن علی به کذا، مثلا به من حدیث فرموده امام محمد باقر که فلان و فلان، شروع میکنی احادیث رو به چاه، میگی یه خونه سبک میشه برمیگردی، حق نداری بگی. این جابر با این مقام 18 سال خدمت امام باقر علیه السلام بوده، خدمت امام رسید، گفت یا ابن رسول الله ما داریم از خدمت شما مرخص میشیم، حالا مسئله ایشون باید جدا بشه از امام، نکته ای بگید که ما استفاده کنیم. حضرت فرمودن جابر 18 سال ما داریم میگیم سینت لبالب پره، یه جایی خودت کم میاری سرریز میکنه، باید بری به سر به چاه بذاری بگی، بازم دنبال مطلبی؟ آدم با معرفت این مدلیه، آدمی که از سر سیری میاد تو هیئت میشینه به درد نمیخوره، آدمی که موهاش هم سفید شده سالها هم احادیث رو شنیده ولی بازم تشنه است، این میبره، نه اونی که 4 روز اومده تو هیئت دوتا منبر نشسته میگه خب حالا منبر الان که منبره حالا میرسیم به هیئت. از سر سیری هیئت اومدن فایده ای نداره برای ما. جابر بعد 18 سال اینقدر حدیث تو سینشه باز تشنه است. گفت آقا به یه کسی بگید این حرف رو که شما رو نشناسه، شما یه اقیانوس بیکرانی هستید که حرفاتون تموم نمیشه که من بگم بسه، حرفای شما تموم شدنی نیست، همه عمر میشه از این اقیانوس در رو گوهر در آورد. حضرت دیدن که خب این آدم خیلی با معرفته و این آتش رو دیدن، فرمودن خب پس گوش بده جابر، همچین معرفتی رو ما نسبت به امام زمان نشون بدیم برام سیراب بکنم، تشنه باشی سیراب میشی، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. یه بابا ما که ازدواج کردیم دیگه، حالا الان که گرفتاریم و کسی هم به ما گیر نمیده توی هیئت دیگه راحتیم دیگه، حالا سخت در میون بیریم هیئت، یکی میگه ما که الان دانشجو هستیم و دیر به دیر دیگه میتونیم بیایم هیئت و شهرستانیم و کسی هم به ما دیگه، قبلا مجرد بودیم حاج آقا میگه هی گیر میداد مجبور بودیم تونتون بریم، ما که خونمون دوره، اون یکی میگه ما که نمیدونم چی راحتن. این که من راحتم در طول هفته هیچ مطالعه‌ای هم ندارم، هیچ موعظه‌ای هم نمیشنوم، یه جلسه حیات هفتگی هم آتشی برای شنیدن ندارم، یا الله سلام علیکم، این یه مشکلیه، این یه ایراد فنیه، باید این موتور بیاد پایین از اول جمع بشه، واقعا یه مشکل خیلی بزرگه. بعد 18 سال مطلب شنیده، سینه پر شده، لبریز شده، کم آورده، نمیدونه به کی بگه، باز اومده به امام باقر میگه آقا ما داریم میریم، یه چیزی بگید ما استفاده کنیم. بابا تو دیگه، حضرت فرمودن خب این معرفت رو نشون دادی بهت میگم، یا جابر بلغ شیعتی ان السلام، سلام من امام باقر رو به شیعیانم برسان، یعنی شما امام باقر امشب شب ولادتش به شما سلام رسونده. بلغ شیعتی عن السلام، سلام من رو به همه شیعیانم برسون، هر جا رسیدی شیعیان ما رو دیدی سلام به، اول سلام برسون بعد نکته است. و علمهم و آگاهشون کن، انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، بین ما و خدا فامیلی نیست، ما با خدا فامیل نیستیم، ما قرابتی با خدا نداریم، ما اهل بیت، ما خیشاوند فامیل خدا نیستیم که. این پنبه رو از گوشاشون در بیارن که ما حسین داریم همه چی حله. سلام من رو به شیعیانم برسان، بگو ما قرابتی با خدا نداریم، ولا یتقرب الیه الا بطاعت الله، کسی به خدا نزدیک نمیشه، تقرب پیدا نمیکنه مگر با طاعت، با طاعت بندگی باید بکنه، نه اینکه هفته یه جلسه روزه و دیگه امام حسین درست میکنه، یا جابر، من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، اونی که اطاعت ما رو میکنه و ما رو دوست داره ولی ماست، نه اونی که فقط ما رو دوست داره همه کار میکنه. ازدواجش یه مدل دیگه است، ختمش یه مدل دیگه است، زندگیش، سبک زندگیش یه چیز دیگه ایه. اصلا ما نمیپسندیم. حرف زدنش چیز دیگه است، روابطش چیز دیگه است، روابط خانوادگیش یه جور دیگه است. به سنش ازدواج نمیکنه، اگر ازدواج هم میکنه یه مدلی که اصلا نمیگنجه تو قالبی که ما میخوایم. به وقتش بچه دار نمیشه، به وقتش اصلا تو قالب نیست. فقط تنها چیزی که از ما میدونه اینه که ما هیئتی هستیم و اهل روزه ایم. نیست. کسبش رو درست نمیکنه، زبانش رو اصلاح نمیکنه، چشمش رو اصلاح نمیکنه، اعضا جواره اصلاح نمیشه، اصلا حرکتی نمیکنه تو مسیر بندگی. خیالش راحته، یه دونه هیئته، هفته به هفته میاد اینجا یه خورده اشک میریزه، چون در طول هفته یه کارهایی ازش سر میزنه، وجدان درد میگیره، بعد آخر هفته میاد اینجا یه خورده اشک میریزه، وجدان دردش درست میشه، میره دنبال کارش. یعنی خاصیت این مدل هیئت فقط مسکنه برای وجدان درد. من احساس میکنم وای چه سوتیایی دادم این هفته، خب اب نداره جمعه شب میریم، بعد چهار قطره اشک میریزم، یه خورده سبک میشم، میگم آخی بلند میشم میرم، خب بقیهش چی؟ برنامه این سال 94، سال 93، سال 92، سال 91، سال 90، هر سال میایم اول سال میگیم امسال دیگه شروع میکنیم. از شنبه آقا الان از شنبه است، هم جمعه است، امشب فردا شنبه است، شب روز اول ماه رجب هم هست، ابتدای سال 95 هم است. هر کی میخواد عملا شروع بکنه یه حرکتی انجام بده به سمت خدا، دیگه هیچ بهانه ای نداره بگه از کی دیگه. هم اول ماه، هم روز ولادت، هم ماه رجب، هم شنبه است. یا جابر، من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، اونی که اطاعت میکنه ما رو دوست داره ولی ماست، نه اونی که فقط ما رو دوست داره اطاعتی نداره. و من عصى الله، اونی که گناه میکنه همش مرتبا، کارش گناه کردنه، برنامه ای نداره برای درست کردن خودش و اصلاح کردن خودش، لم ینفعه حبنا، حب ما اهل بیت منفعتی براش نداره، سودی نداره. حدیث خطرناکیه. شاید به همین دلیله که حضرت این روایت رو توی انبوه روایاتی که از جابر مثلا نقل شده و تو سینه جابره، یه زمانی حضرت میفرماید که کلیدیه. سلام علیکم. جابر 18 سال نشسته درس گرفته، الان اومده میگه یه حرف کلیدی به ما بزن ما بریم. یعنی میخوام یه حرفی به من بزنی که همه این حرفایی که زدی یه طرف، این یه جمله که من دارم میرم از خدمت شما بعد 18 سال، این یه جمله بچربه به همه این حرفا. جمله باید خیلی کاربردی باشه. حضرت میفرماید که ما فامیل نیستیم با کسی، حواستون باشه، کسی هم به خدا نزدیک نمیشه مگر با طاعت، اطاعت، بندگی. حالا کسی تو این مسیر قدم برمیداره، درست قدم برمیداره، یه جاهایی هم بالاخره پاش میلغزه، زمین میخوره، اون رو منظور نظر ما نیست. یه وقتایی من اصلا ول کردم همه چیزو و همه دین من شده همین هیئت، احساس میکنم من بچه مذهبی هستم. چه بکنیم؟ دو سه تا سرتیتر تکراری عرض بکنم که انشاءالله بتونیم عمل بکنیم از فردا هممون دست جمعی، هر کی به اندازه خودش. بالاخره همه ما برای ماه رجب، وقتی ماه رجب میرسه دلمون یه خورده میتپه اولش، میگیم خب امسال دیگه ماه رجب بریم روزه ها رو بگیریم، شروع کنیم ذکرها رو بگیم، تلاوت قرآن رو نمیدونم نمازا رو بخونیم، آماده بشیم فلان. چه بکنیم؟ اولا این رو بدانیم که ما حتما باید برنامه ریزی داشته باشیم. برنامه ریزی، هر کسی به فراخور حال خودش امشب اعمال ماه رجب رو نگاه بکنه، هر کی به اندازه خودش. اگر قرار باشه که من موفق بشم توی برنامه ها، باید برنامه ریزی داشته باشم، نه اینکه همینجوری امروز به دلم افتاده که فردا روزه بگیرم، امروز به دلم افتاده بشینم مثلا قرآن بخونم، امروز حال میکنم بلنشم نماز بخونم. اینایی که حال میکنی باهاش، اینا سر جای خودش، چون ممکنه که یه وقتی تو کل ماه رجب یه بار اتفاق بیفته شما یه حالی به دست بده اینجوری، اونو بچسب، اونو اصلا کار نداریم. ولی غیر از اون برنامه من باید داشته باشم از امشب، از امشب که شب اول ماه، یعنی امشب همه تکلیفشون اینه. رفقای ما بعد از جلسه خونه رفتیم مفاتیح رو باز بکنیم، اصلا هیچ کاری نکن، مفاتیح رو باز بکن، این دو سه صفحه فضیلت و اعمال ماه رجب رو فقط بخون، همین، هیچ کاری هم نکردین رو بخون. امشب تکلیف همه اینه، مشق شب امشب برین رو باز کنیم بخونیم مفاتیح رو، فقط از رو بخون. شما اونجا رو بخونی مطمئن باش که یه ولعی تو وجود آدم میفته که خب حالا کدومو انجام بدیم، چون اونجا دیگه حافظی حرف نمیزنه که، اونجا شیخ عباس قمی با اون نفس قدسی خودش داره حرف میزنه، حتما شما رو میکشه تو اعمال. حالا هر کسی به اندازه خودش، هر کسی به اندازه خودش، حدیث امام باقر علیه السلام خوندیم، ملاک عمله، اقدام و عمل، باید اعمال انجام بشه، نه اینکه نیت میکنیم و همین دیگه. الاعمالو به نیات، الاعمالو به نیات تا یه جای کاربرد داره ولی منو جلو نمیبره. یه ثوابی مینویسم برای پرونده ما ولی من قدم بر نمیدارم که وقت 93 مثل 94، 94 مثل 95، 95 مثل 97، 97 مثل 90، تا آخر عمرمون ما همینیم، یه درجا میزنیم، شانس بیاریم درجا بزنیم بمونیم و شیطان ما رو نبره، چون شیطان برای ما برنامه دارد و برنامه ریزی دقیق داره برای ما. یه دونه یه دونه مون همین الان که اینجا نشستیم با خودمون کلی شیطونک آوردیم، برای هممون هستن، برای بنده یه مدل برنامه دارن، برای کاسب یه مدل برنامه داره، برای مداح یه مدل برنامه داره، برای پیر یه مدل، برای جوون یه مدل، برای زن یه مدل، برای مرد یه مدل، برای هممون به فراخور حال برنامه ریزی داره. پس منم باید به فراخور حال برنامه داشته باشم. حاج آقا چیکار بکنیم؟ هیچی، امشب بشین رو بخون، اون وقت نسبت به زندگی خودت دو تا سه تا اعمال رو داشته باش، اونا رو انجام بده، سنگینش هم نکن، هر کی نسبت به خودش. مثلا یکی از چیزایی که ما همیشه توش مشکل داریم روزه ماه رجبه، که این همه فضیلت میریم میخونیم تو مفاتی، بعد نمیتونیم بگیریم، بعد یه موقعی از اون ور میفتیم، انقدر روزه ها رو میگیریم پشت سر هم جوگیر میشیم که دیگه مارمزون معده درد میگیریم، دیگه روزه واجبمون رو نمیتونیم بگیریم، یا از این طرف همش قصه میخوریم بعد فکر میکنیم هیچ کاری نکردیم. خیر، اگر قرار من روزه بگیرم نسبت به توان جسمی خودم باید برنامه داشته باشم، یعنی امشب تقویمو بردارم یا نه تقویم بر ندار، چون بگیم تقویم بردار حسش نیست، ولش کن، تو ذهنم میگم که آقا مثلا 4 هفته داریم ماه رجب، از شنبه میشه اول ماه رجب دیگه، فردا 4 تا اینجوری هفته داریم، مثلا من 2 روز 3 روز صوام میکنم نسبت به کاری که دارم، مثلا تو این هفته من میتونم 2 روز مثلا در هفته روزه بگیرم. آقا بسه. اون یکی میگه من در هفته 5 روز میتونم روزه بگیرم، اون میگه من 1 روز. آقا به مقداری که تشخیص میدین که میتوانی روزه بگیری به همون مقدار، ولی این برنامه رو داشته باش، اونو عمل کن بهش. بعضی از دوستان ما جلو جلو تصمیم گرفتن فردا روزه بگیرن که روز اول ماه رجب خیلی هم فضیلت داره، بهشت واجب میشه و فضائل این چنینی کار نداریم. خب اگه تصمیم گرفتی واقعا میخوای انجام بدی، ترکش نکن. بگو آقا من 3 روز میخوام روزه بگیرم، روز اول ماه رجب، روز وسط 15 و روز آخر ماه رجب، اشکالی نداره 3 روز، ولی با برنامه. اونی که شما با برنامه انجام میدی با اونی که بی برنامه همیجی غذا برتکی، نه نمیشه. با برنامه انجام میدی اثر داره. این روزه سختش هم نکن، به مقداری که میشه. از اون برم نیافتیم که بعدن ما رمزون نتونیم روزه بگیریم. بعضی کارشون سنگینه، خب اشکال نداره، پنجشنبه جمعه خونه این اونو بگیر. 3 روز ماه رجب ماه حرامه، ماه حرام 3 روز، پنجشنبه جمعه شنبه، این 3 روز رو اگر کسی پشت سر هم روزه بگیره، اجر 900 سال عبادت رو داره. شوخی نیست ها، یه ذره فکر کنیم 900 سال یا نمیدونیم 900 سال چیه. یعنی واقعا دود از کله آدم بلند میشه. پنجشنبه جمعه شنبه، یکی میگه آقا من این روزا رو میتونم، حالا یکی میگه آقا من مثلا در طول هفته اون 3 روز رو نمیتونم، مثلا جمعهش تعطیله تو خونه میتونم 300 سالشو مثلا. دیگه من اینو نمیدونم که مثلا شما یه روزشو بگیری 300 سال میشه یا نه، ولی حرف اینه که معلومه که این 3 روز مثلا فضیلتش بیشتره دیگه. اول و وسط و آخر فضیلتش بیشتره، دوشنبه پنجشنبه فضیلتش بیشتره. میتونی اینجوری برنامه بریزی، میتونی نه نسبت به خودت، مثلا میگی من یک شنبه دانشگاه کلاس دارم نمیگیرم، چهارشنبه کلاس دارم نمیگیرم، ولی این لابلا خالیه، اونجا که خالیه و میدونم که تا لنگ زور میگیرم تو خونه میخوابم، اونا رو مثلا روزه میگیرم. خب چه اشکال داره؟ هر کی نسبت به خودش امشب تکلیف بریم بشینیم میذاره فکر کنیم در مورد روزه، در مورد چیزای دیگه اش هم 2 تا 3 تا عمل رو پیدا بکنیم، ولی خدا وکیلی هر روز انجام بدیم. شده 5 تا دونه صلوات باشه، 5 تا دونه صلوات رو اضافه بکنیم تو ماه رجب انجام بدیم، 5 تا دونه صلوات در روز. آقا سخته، سبک باشه، ولی با برنامه اثر داره. یه روزی من حال دارم روزه میگیرم، یه جز قرآن میخونم، ذکرها و نمیدونم دعاها و نمازها و همه رو انجام میدم، فرداش جای دیگه هم. اهل دلا همشون دلشون رفت همون جایی که ما گفتیم. خب اگه میدونی من کجا رو دارم میگم، یعنی من میگم فردا یه جای دیگه، هم میزن زیر خنده اون یه جای دیگه، من تو میدونی من کجا رو میگم، معلومه که این کاره ای دیگه.
فکر کنم صدا سمت خانمتون چه هیلو زنگ میزنه. خیلی زیاد زیاد، خدا خیلی.
خب نکته بعدی، اونایی که میخوان روزه بگیرن ماه رجب و شعبان و رمضان 3 ماه امسال تو فصلی که روزها بلنده، حتما اینم تکلیفه، حتما یه برنامه ریزی برای ورزش داشته باشن. آقا شما میخوای هفته 2 روز مثلا روزه بگیری، نمیدونم هفته 1 روز 2 روز هم بذار برای ورزش، اینم به فراخور حال دیگه. بعضی از رفقای ما هفته 1 بار دارن میرن استخر، مثلا هفته استخر نه که بری بشینی تو سونا یکی مشتمال شنا کنی، واقعا ورزش کنی، وانری اون بدتر میشه اونجوری. نه اون یکی میگه آقا من میتونم میرم باشگاه، اون یکی میگه آقا وقت ندارم تو خونه میخوام یه ذره بپر کنم، اب ندارم. اون یکی میگه من هر کی به فراخور این که دارم میگم آقا مهمه، چون شما اگه برنامه برای روزه داشته باشی ولی ورزش نداشته باشی، مطمئن باش تو ماه رمضان کم میاری امسال، چون ماه مبارک ما امسال توی فصلیه که سنگین ترین سال تقریبا. مهمه این حرفای فنی منو حتما جدی بگیرید. نکته بعدی، نمیدونم نکته چندومه، فرمود 2 گروه کمر من رو شکستند، ید عالم بی عمل، ید عابد جاهل. ما یه خطری داریم همیشه تو فضای عبادت که میخواییم وارد بشیم، یا خیلی حالیمونه ولی اعمال انجام نمیدیم. مثلا میگی ماه رجب میشینه تحلیل میکنه، میگی امام باقر کلی قصه داستان داره، میگی نمیدن تو مسائل دینی فوله، مثلا میشینه بحث میکنه باهات، ولی مثلا دو رکعت نماز اضافه تر تو زندگیش نداره، همین 17 رکعته، یعنی در واقع 15 رکعته، چون دو رکعت نماز صبح هم که هیچ. اینا رو حضرت فرمود اینا کمر من رو شکستن. گروه بعدی اینایی هم که مثلا جوگیر شده ماه رجب بریم عبادت، فقط عبادت میکنه بی کله، اینا هم کمر شکنن برای امام زمان. چی کار بکنیم؟ هر برنامه برای عبادت داریم همون مقدار یا چند برابرش برای فهم دین وقت بذاریم تو ماه رجب. آقا این حرفا رو بهتون نمیگن، مهمه، خیلی مهم، برای فهم دین یه خورده وقت بذاریم، سوال درست بکنم، من اصلا امروز روزه گرفتم یه خوردم فکر بکنم، یه جایی برای تفکر در طول روز باز کنم که فکر اصلا من چرا روزه میگیرم ماه رجب، اصلا چرا ماه رجب ماه حرامه، چرا من باید این چراها رو زیاد بکنیم در زندگیمون. شده روزی یه دونه سوال، میگن صدا رو زیاد کنید قسمت خواهر، زیاد کن دیگه خسیس. خب حداقل اینجا رو کم کن، من یه ذره نزدیک بشم بلند برم اونجا زیاد. خیلی خب چیکار کن، اینجا دو تا باند میذاریم، دو تا اسپیکر، چهار تا اسپیکر، بعد صدام تا ته، من هی میام عقب اینجوری فکر میکنم صدا زیاده، پایین یه دونه انقدی میذاریم، بعد هی ولوم میدیم صدا نمیرسه. همیشه هم این مشکل داریم حل نمیشه. سلامتیش صلوات. چی بگم؟ آقا روزی من یه دونه سوال داشته باشم، یه دونه سوال طرح بکنم و دنبال جوابش باشم، زیاده روزی یه دونه سوال؟ یعنی 30 تا سوال با جوابش، یعنی من فکر بکنم یه سوالی برام پیش بیاد بعد دنبال جوابش باشم، یا از تو سایت یا زنگ بزنم به یه عالمی، یا بالاخره بگردم یا نگر دارم جمعه شب بیام سوال بکنم، بالاخره یه جوری. حالا از فردا همه بر ندارن هی زنگ بزنن به من که جواب نمیدم، ولی یه سوال با جواب، جوابش هم بخوای بگردی پیدا کنی، کم کم حداقل با دو تا سایت مذهبی آشنا میشی، بالاخره دو تا عالم گیر میاری، با 4 تا کتاب آشنا میشی، با این چیزایی که بماند. برنامه ریزی. مطلب بعدی، اونایی که نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی هستن، اونایی که ما هر کاری کردیم تلگرام از دستشون بگیریم نشد و دیگر شبکه ها، اونایی که اهل معتاد به تلویزیونن، ماهواره‌ای ها که تعطیلن، من حرفی باشون ندارم، اونایی که اهل معتادن که همش فوتبال میبینن، نمیدونم سریال میبینن، برنامه میبینن، اگر میخوای تو ماه رجب موفق باشی تا ماه مبارک رمضان یه برنامه ریزی داشته باش. نمیگیم اینا رو بذار کنار، یعنی برای شبکه اجتماعی شما از فردا یه وقتی بذار، بگو آقا من در طول روز این وقت رو میگذارم برای مثلا فلان شبکه، فلان کانال و فلان کانال و فلان کانال مذهبی که همیشه همتون تو کانال مذهبی هستید، همیشه اونجا آدم دروغگو. حالا برای اون کانال های مذهبی هم حتی من یه وقتی میذارم، میگم آقا من در طول روز مثلا نیم ساعت میخوام وقت بذارم، نه 3 ساعت میخوام وقت بذارم، از این تایم تا این تایم شروع میکنم، بعد میذارم کنار، خدا وکیلی دیگه صبح تا شب این تو دست من نیست، که این ذهن یه ذره باز بشه دیگه. برای تلویزیون برنامه داشته باشه، آقا من تو این ساعت ها یا فلان فلان برنامه ها رو فقط میشم نگاه میکنم، بقیهش دیگه تلویزیون خاموش، یه سر ماه رجب ذهنمون آزاد بشه از این شلوغ پلوغی‌ها. یه خورده فکر، یه خورده سردرگریبان فرو بردن، همش که روزه نیست. و این جواب بیشتر میده، تأمل و تفکر کردن بالاتر از تمام این عباداته. یه کسی میگه آقا من معده درد دارم اصلا نمیتونم روزه بگیرم، اشکال نداره، فرمود یه ساعت تفکر، یه ساعت، بالاتر از 70 سال عبادت. همین کاری که شما الان دارید انجام میدید پای منبر، مثلا دارید گوش میدید و فکر میکنید، اگه به یک ساعت بکشه، حالا اون ساعتا نمیدونیم یعنی چی، ساعتی یعنی شاید لحظاتی مثلا فکر کردن، این خودش 70 سال عبادته، بلکه بالاتر از 70 سال عبادته. یه فایل ویژه باز بکنیم برای تفکر، برای اینکه ذهنمون آزاد باشه، بتونیم فکر کنیم، سوال طرح کنیم، جواب دنبال جوابش باشیم، تو هر زمینه ای، اعتقادی، اخلاقی، احکامی، هر چیزی که هست فرقی نمی‌کنه، دینی باشه فقط. از این طرف برنامه ریزی برای اون کارهایی که در طول روز داریم و اضافه است، مثل شبکه اجتماعی، تلویزیون و و و غیره، یه برنامه ریزی اونجور داشته باشیم. از این طرف ورزش، از این طرف روزه، از اون طرف ذکر فلان، که از این طرف عالم بی عمل نشیم که همش بشینیم فکر کنیم، از اون طرف عابد جاهل نشیم که همش اعمال انجام بدیم و هیچی، آخرش تموم میشه من اصلا نمیدونم برای چی این کارا رو کردم، اصلا نمیدونم برای چی داره میاد هیئت. نکته بعدی، بار سنگین نباید برداشت. هر چی سنگین تر بشه زودتر میبری. عرض کردم 5 تا صلوات اگر شما روزی بفرستی بهتر از اینه که مثلا یه هفته روزی 1000 تا صلوات بفرستی بعد ببری. 5 تا باشه، هر روز باشه، اینا مهمه. نتیجه حرفایی که تا الان زدیم، از یه طرف باید بار سنگین بر نداریم، از یه طرف باید اعمال انجام بدیم. خب بالاخره این حد وسط و نرمالش رو چجوری به دست بیاریم؟ فرمول داره، فرمولاشو عرض کردیم. برای اینکه اعمال زیاد فشار به ما نیاره، برنامه ریزی باید داشته باشیم. برای اینکه سنگین نشه، باب فهم باید باز بشه. من میخوام عمل زیاد انجام بدم در ماه رجب. فرمول، برنامه ریزی. بی برنامه ریزی شما نمیتونی ادامه بدی که اونجوری که دلت میخواد عمل، همینجوری نمیشه. با برنامه ریزی شما میتونی زیاد انجام بدی. چیکار کنم این زیاده به این فشار نیاره که بعدم ببرم؟ باب فهم باید باز بشه. همین رو توضیح دادیم دیگه. فرمولی، یعنی شما هرچی بیشتر میفهمی و عمل میکنی، یه مدلی لذت میبری که دیگه اون عمل بهت فشار نمیاره. شما وقتی نماز میخونی، یه جایی که عجله داری، دیدی تون تون داری میخونی، سبحان الله الله اکبر، سبحان الله الله اکبر، سبحان الله، کله میزنی همینجوری تون تون نوک میزنی میخونی، ولی اصلا نماز فشار میاره به آدم، با اینکه داری تون میخونی. ولی وقتی توجه به نماز داری، سیر نمیشه دیگه. این همون نماز است. چی شد که اونجا من تندم میخوندم فشار میمد، ولی اینجا آروم میخونم به این فشار نمیاد؟ دلیلش اینه که من اینجا میفهمم، توجه به این عمل دارم، خب عمل سبک میشه برام. فرموله دیگه. یه لذتی به آدم گاهی دست میده تو نماز که هیچ لذتی باش برابری نمیکنه. هیچ لذتی. از کجا میاد توجه؟ مشرف. و تمام. نکته آخر و کلیدی، همه این کارا رو اگر کسی با موفقیت بتونه انجام بده، یه آفت داره و اون عجبه. چی کار بکنیم که بعدن نگیم به به، هیچ سالی من موفق نبودم، ولی امسال کل ماه رجب و شعبان و رمضان چه اعمالی انجام داد. اینجوری بگی باختی، همون انجام ندی افسوس بخوری خیلی بهتر از اینه که انجام بدی بگی مردمو ببین گیجن همه، خیابون بیا گوسفندا رو حالیش نیست، ماه رجبه ما روزه ایم مثلا، انجام ندی افسوس بخوری بیشتر فضیلت داره تا اینکه انجام بدی و این مدلی به مردم نگاه کنی. اینجوری یه اعمال انجام ندی سر جاد وایستادی، ولی اعمال انجام بدی با این نگاه بعدن به دیگران از بالا نگاه بکنی توی چاه عمیقی میری که در اومدنی هم نیست به این سادگی ها. اینو چیکار کنیم؟ فرمولش اینه که من این کارهایی که انجام میدم از خودم نبینم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، از خدا ببینم، خدا توفیق داده، خدا امسال به من لطف کرده، هرچه بوده از خدا بوده، منم بدهکار خدا شدم، هرچی بیشتر اعمال انجام میدم سرم میاد پایین تر، میگم خدا چقدر تو خوبی، من که لیاقت نداشتم، تو چرا به من انقدر فرصت میدی که من اعمال انجام بدم، من همونیم که فلان روز فلان گناه کردم، من همونیم که انقدر از عمرم تلف شده، من همونیم که همچین جونوری هستم، من همینم، اینجوری بشینم با خودم حرف بزنم، من که اصلا ماه رجب نباید من را بدن اصلا، من با این کاری که کردم هزار دفعه باید برم زیر تریلی 18 چرخ، من هزار دفعه باید هزار بلا بیاد سرم، اما این بلاها رو سرم نیاوردی، هیچ این توفیقاتم به من دادی، این از خوبی من نیست، از بزرگی توه. اگه بتونم اینو حلش کنم تو وجودم، عبادت همه عباد رو انجام بدم، روز به روز بدهکارتر میشم، ذره ای هم مغرور نمیشم. چقدر امشب ما فرمول گفتیم، انشالله که بمونه تو ذهنم. نتیجهش این میشه که اگر من همه چیز رو از خدا ببینم، مجبورم توسل زیاد داشته باشم. اگه کسی میخواد بدونه، مثلا بعضی ها نشستن میگن خب ما که همه چی از خدا میبینیم، خیلی خوب نشونه داره، فرمولا یکی یکی داره میجوشه و رو میاد. نشونش اینه، اگر کسی واقعا همه چیز رو از خدا بداند، مناجاتش با خدا زیاد میشه. چقدر مناجات داریم؟ توسلش زیاد میشه و جدی میشه. حالا بریم، حالا یه هیئتی از هر وقت رسیدیم، یه هفته رفتیم نرفتیم، توسل به خاطر همینه آقا، یکی از اسرار ماه رجب اینه، بیشترین مناسبت ها در ولادت و شهادت اهل بیت تو ماه رجبه. یعنی چی؟ ماه رجب رو فرمودن ماه خداست، ماه شعبان ماه پیغمبره، ماه رمضان ماه مردمه. آقا ماه رجبی که ماه خداست، چرا اینقدر باید توش ولادت باشه و اوجش هم ولادت امیرالمومنینه؟ میخواد بگه بابا در خونه من اگر میخوای بیای فقط با اینا باید بیای، ائمه اطهار، با توسل به اهل بیت باید بیای، با ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، با ولایت، ولایت علی. هر مقداری اگر من میخوام بدونم که آیا واقعا من همه چیز رو از خدا میبینم، باید ببینم ارتباطم با خدا چجوریه، چقدر با خدا حرف میزنم، چقدر توسل دارم، چقدر توسلام رو برنامه جدیه. اینکه بابا امشب بریم، الان دیگه جوک شروع میشه دیگه، مدا شروع میکنه خوندن و هی ما همدیگر نگاه میکنیم میخندیم. ولادتای ما خیلی بی خوده، خیلی روک. من عوض میخوام امشه از مهمونایی که هستن، ما چون خیلی خودمونی هستیم با بچه ها عرض میکنیم. بی خوده یعنی چی؟ یعنی که ما ثمره ای از ولادت هامون خیلی وقتا نمیبریم. دلیلش هم اینه که واقعا اومدیم بخندیم دوره هم باشیم، در صورت که اینجوری نیست. آقا چیکار کنیم؟ گریه کنیم؟ خیر. آقا پس نخندیم نه گریه کنیم چیکار کنیم؟ خیر. ارتباط قلبیم و من با تو کف زدن با سینه زدن فرقی نمیکنه. من وقتی میخوام در خونه اهل بیت باشم، باید بدانم که الان در خانه امیرالمؤمنین نشستم. وقتی میگم علی 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 دست میزنم، در خانه امام باقر نشستم، من بایدم به امام سجاد علیه السلام امشب تبریک بگم یه عیدی بگیرم، پس باید توسل داشته باشم. حالا توسلم یه وقتی سینه زنیه یه وقتی کف زنیه. چه جوری میشه وقتی ما کف میزنیم همش یه مدلی میخندیم که اصلا کلن توسلی توش نیست، فقط دور هم داریم میخندیم. اینم درستش کنیم. خدای ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمایید.